اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مقام های طالبان می گویند که دو تن در انفجار در غرب کابل شام روز پنجشنبه کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، در پیام به خبرنگاران گفت که انفجار در منطقه دشت برچی رخ داده. به گفته شاهدان عینی، انفجار در یک کلاب ورزشی رخ داده است. در باره نوعیت و چگونگی انفجار هنوز چیزی گفته نشده است. 200 پناهجوی افغان دیروز پنجشنبه در پرواز چارتر عازم بریتانیا شدند، زیرا مقام‌ها در اسلام آباد برای اخراج صدها هزار مهاجر غیرقانونی آماده شدند. مقامات پاکستانی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که این اولین پرواز به عنوان بخشی از عملیات برای انتقال حدود 2000 افغان، عمدتاً خانواده‌های کسانی هستند که بین سال‌های 2001 تا 2021 به نیروهای بین‌المللی در مبارزه با القاعده همکاری می‌کردند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که استرالیا 1,000,000 دلار استرالیایی دیگر را به هدف کمک حیات بخش بشری به زلزله زدگان هرات فراهم میکند. این اداره دیروز در شبکه اکس تویتر سابق از این کمک استرالیا استقبال کرده است. در ادامه گفته شده که استرالیا از سال 2014 میلادی به این طرف 70,000,000 دلار استرالیایی به صندوق بشر دوستانه افغانستان کمک کرده است. کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 14 ولایت افغانستان دیروز پایان یافت. این کمپاین به روز دوشنبه اول ماه عقرب آغاز شده بود. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز در آن پولیو محو نشده. در افغانستان در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت پولیو و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شدند. وزارت خارجه روسیه دیروز تایید کرد که یک هیئت گروه جنگجوی حماس برای بحث در مورد وضعیت در نوار غزه به مسکو سفر کرده است. ماریا زخاروا، سخنگوی این وزارت، تایید کرد که نمایندگان جنبش فلسطین سرگرم دیدار از مسکو هستند. خزاروا افزود که علی باقری کانی، معاون وزارت امور خارجه ایران، نیز در مسکو است. با گزارش ریا نوویستی و خبرگزاری تاس، روسیه در راس هیئت حماس موسا ابو مرزوق رهبر سیاسی این گروه قرار دارد. و اوکراین به روز پنجشنبه اعلام کرد که میخواهد صدها کودک را از محله های نزدیک شهر کوپیانسک در شمال آن کشور تخلیه کند. این در حالی است که روسیه حملاتش به آنجا را تشدید بخشیده است. نیروهای اوکراینی کوپیانس و ساحه اطراف منطقه خارکوف را در ماه سپتامبر سال 2022 میلادی پس گرفتند. وزارت ادغام مجدد اوکراین گفت 275 کودک از کوپیانس و اطراف آن که کمتر از 8 کیلومتر از خط مقدم جبهه فاصله دارد تخلیه خواهند شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. انفجار در دشت برچی کابل دو کشته و 9 زخمی به جا گذاشته. طالبان میگویند تحقیق میکنند، اما تا کنون مسئولیت انفجار را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. پاکستان میگوید که تصمیم اسلام آباد در خصوص اخراج افغانهای فاقد اسناد قانونی اقامت پا بر جاست. برای بازگشتاندن آنها مراکز ویژه هم ایجاد کردند. یک افغان در مرز ترخم:
نور دلت به حساب نفر دی بسته و مسجد پر دکت.
اینجا بیشمار افراد حضور دارند. یک مسجد پر از مردم است.
اما طالبان میگویند که یک کمیسیون 31 نفری را برای حل مشکلات پناهجویان افغان ایجاد کرده. عدم پرداخت معاش متقاعدین و ایجاد فاجعه بشری در زمستان امسال یکی از متقاعدین.
جنجال های متقاعدین بسیار زیاد است، حتی دست به گدایی میزن متقاعدین. این حق مسلم متقاعدین است.
اما طالبان متقاعدین را به تصویب طرح پرداخت معاش متقاعدین در افغانستان منتظر می‌گذارد. فقر و بیکاری و رو آوردن کودکان به کار شاقه.
پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من مکتب علاقه کردم بیاوردم به نونوایی کار میکنم.
و در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه خبری هستم. پلیس حکومت طالبان اعلام کرد که در انفجار روز پنجشنبه در پایتخت کابل 2 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل در پیام به خبرنگاران گفت که این انفجار در دشت برچی کابل محله از جامعه ازارها رخ داده است و افزود که یک تیم تحقیقاتی پلیس به منطقه رسیده و در تلاش برای کشف علت انفجار می باشد. زدران بدون رایه جزیات افزود که 9 مجروح به شفاخانه منتقل شدند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس تا کنون علت انفجار مشخص نشده است. تصاویر به اشتراک گذاشته شده در رسانه های اجتماعی نشان می دهند که بخشی از یک ساختمان چند طبقه‌ای در حال سوختن است. خبرگزاری دی پی آی جرمنی می گوید که نمی توان صحت این تصاویر را بلافاصله به طور مستقل تایید کرد، اما گزارش رسانه های محلی میگویند که انفجار در یک سالن ورزشی رخ داده است. تا کنون به طور رسمی کسی و یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی بخش ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی در سالهای اخیر چندین حمله مرگبار در این منطقه انجام داده که مکاتب، مساجد و سالن‌های ورزشی را هدف قرار داده است. از زمانی که طالبان پس از بعد از گرفتن قدرت در آگوست سال 2021 میلادی به شورش خود پایان دادند و دولت مورد حمایت ایالات متحده را سرنگون کردند، تعداد انفجارهای بم و حملات انتحاری کاهش یافته است. اما تعدادی از گروه‌های مسلح از جمله بخش خراسان گروه داعش همچنان یک تهدید برای طالبان باقی ماندند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان یک کمیسیون را به هدف رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان ایجاد کردند. مقام‌های طالبان می‌گویند که این اقدام پس از آن روی دست گرفته شده که با گفته آنها پاکستان خلاف تمام نرم ها تصمیم به اخراج افغان های مهاجر گرفتند. در این حال مقام های پاکستان دیروز بار دیگر گفتند که تصمیم اسلام آباد در خصوص اخراج افغان های فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور پا بر جاست و برای بازگشتاندن این افغان ها مرکز های ویژه ایجاد می کنند. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات پاکستان میگویند که روز چهارشنبه هفته آینده اول ماه نوامبر مهلت برای مهاجرین غیر قانونی افغان در آن کشور به پایان میرسد و پس از این تاریخ به هیچ سازش آماده نخواهند بود. با نزدیک شدن این ضرب الاجل روند دستگیری مهاجرین در برخی مناطق پاکستان آغاز شده و ادعا می شود که در میان بازداشت شده ها کسانی هم شاملند که اسناد قانونی اقامت دارند. یک مهاجر افغان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که پلیس او و خانواده‌اش را به یک مسجد در نزدیک تورخم برده و قرار است که به افغانستان بازگشتانده شوند.
نور دلت به حساب نفر دی بسته و مسجد پردکتی وز
بیدید. اینجا بیشمار افراد حضور دارند. یک مسجد پر از مردم است. اکنون برق نیست که برایتان ویدیو بفرستم. در جایی که ما هستیم منطقه بین تورخم و لوارگی است. اینجا تلفن های موبایل هم درست کار نمی کند و ممکن است که چارج موبایلم تمام شود.
در همین حال طالبان می گویند که یک کمیسیون عالی را بر اساس حکم ملا هیبت الله آخوندزاده رهبرشان به منظور رسیدگی به مهاجرین افغان که از پاکستان و دیگر کشورها به گونه جبری اخراج می شوند ایجاد کردند. به گفته طالبان حکومت پاکستان برخلاف تمام نرمها تصمیم به اخراج افغانها گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در خبرنامه در شبکه ایکس تویتر سابق شام دیروز گفت که این کمیسیون بر ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان CV1 عضو دارد. بر اساس خبرنامه کمیسیون 12 کمیته نیز دارد که مسئولیت آنها تشخیص مهاجرین و عرضه خدمات اولیه و صحی و تهیه سرپناه‌های موقت به مهاجرین است. از سوی دیگر مقام‌های پاکستانی گفتند که برای اخراج 1.7 میلیون افغان فاقد اسناد قانونی اقامت مرکزهای ویژه ایجاد می‌کنند. این افغان‌ها پیش از آن که به افغانستان برگشتانده شوند به این مراکز انتقال داده خواهند شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سرفراز بوگتی وزیر داخلی پاکستان به روز پنجشنبه گفت که در این مراکز امکانات طبی و غذا وجود خواهد داشت و به گفته او با کودکان، زنان و سالمندان با احترام ویژه رفتار خواهد شد. فیروز جمال سخنگوی حکومت ایالت خیبر پختونخوا به فرانس پرس گفته است که افغانهای بی اسناد سر از روز چهارشنبه هفته آینده بازداشت و به یکی از 3 مرکز ویژه منتقل خواهند شد. او افزوده است که مهاجرین در این مراکز برای مدت طولانی نگهداری نخواهند شد، بلکه با در نظر داشت امکانات مقامهای مرزی مهاجرین به آنها فرستاده خواهند شد تا به افغانستان بازگشتانده شوند. یک مقام دیگر به خبرگزاری فرانس پرس گفته که هر یکی از این مراکز گنجایش 5000 نفر را خواهد داشت. حکومت طالبان و برخی از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای ملل متحد از پاکستان خواستند که مهاجرین افغان را اخراج نکند. ارقام ملل متحد نشان می‌دهد که شمار افغان‌های ثبت شده در پاکستان به حدود 1,300,000 تن می‌رسد و 880,000 تن دیگر اسناد اقامت دارند. اسلام آباد می‌گوید که 1,700,000 افغان دیگر به طور غیر قانونی در پاکستان زندگی می‌کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان می خواهند که حقوقشان را بپردازد. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند که تأخیر 3 ساله در پرداخت معاش متقاعدین آنها را در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار داده است. رئیس انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که با وجود درخواست‌های مکرر، حکومت طالبان هنوز در زمینه پرداخت حقوق متقاعدین اقدام نکرده. وزارت مالیه طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
در حالی که کمتر از 2 ماه به زمستان مانده است، متقاعدین در افغانستان نگرانند که فصل سرما را چگونه سپری خواهند کرد، زیرا میگویند که از 3 سال حقوق خود را دریافت نکردند. جان محمد خوگیانی یکی از این متقاعدین است. او میگوید که تأخیر طولانی در پرداخت حقوق متقاعدین آنها را در وضعیت نامناسب اقتصادی قرار داده است.
غریب‌ترین قشر جامعه افغانستان در شرایط امروزی متقاعدین هستند. هیچ چیز نداره، توانمندی کار نداره، چیزی که در خانه هستی داشتن او را پروختن، آل گدبگدائی مجبور شده و هر روز مثال چیغ زدن سر سرک میبره. امیدوار هستم که این صدای مرا شما نشر بکنین و به گوشای مسئولین برسد.
کبرا یکی دیگر از متقاعدین در کابل است. او هم از تأخیر در پرداخت حقوق متقاعدین شکایت میکند.
این تقاوتی حق مسلم هر فرد نظامی و ملکی میباشد که را امارات قید نموده، پول متقاعدین را توزیع نمیکنه برای ما. جنجالای متقاعدین بسیار زیاد است دیگه، هر کدامشان آواره و بیچاره در هر گوشه و کنار، حتی دست به گدایی میزن متقاعدین. این حق مسلم متقاعدین است که از پول ماشش وضع میشه تا برای آینده اولادش یا پیریش که میرسه تقاعد میکنه باید استفاده شوه.
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که مشکلات متقاعدین را با مقامهای طالبان در میان گذاشته است، اما به گفته وی هنوز هیچ اقدامی در خصوص پرداخت معاش بازنشستگان صورت نگرفته. او افزود که زمستان در راست و متقاعدین با مشکلات بد اقتصادی روبروند.
هیچ متقاعد تابال قدرت از این نداره که یک سیر چوب یا یک سیر زغال بگیره. بخاطر از این ما به نان خوردن حیران ماندیم که اینی از کجا پیدا شود. اکثرت متقاعدین اولادای خود داشتن، اونا هم بیکار از دخانه شده و هم از کار برآمدن و خود دیگر نیروی فیزیکی ما هم متقاعدین نداره که ما یک کدام کاری غریبی دیگر را بکنیم. یک انسان که از 60 با بالا شود دیگه او از کار کردن نیست. اگر از کار کردن می بود خچرا دولت تقاعد داده.
به گفته آقای سنگر شمار رسمی متقاعدین در افغانستان به کم و بیش 169,000 تن می رسد. تلاش کردیم که پاسخ طالبان را نیز درباره علت پرداخت نشدن معاش متقاعدین در گزارش جای دهیم، اما عبدالولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان با پرسش رادیو آزادی تا تهیه گزارش پاسخ نداد. آقای حقمل در اوایل امسال خورشیدی به رادیو آزادی گفته بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدین از سوی رهبری حکومت طالبان هنوز تصویب نشده است. متقاعدین در افغانستان در حال بار دیگر می خواهند که حکومت طالبان حقوقشان را پرداخت کند که نگرانی های فزاینده در باره وضعیت ناگوار بشری در این کشور وجود دارد. بر اساس ارقام ملل متحد اکنون بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ارزیابی های دو انستیتوت بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان در فهرست 177مین کشور بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان است. انستیتوت جورج تاون برای زنان و انستیتوت صلح نروژ این درجه بندی را دیروز در نیویورک منتشر کردند که نشان می‌دهد توانایی زنان افغان به دلیل محدودیت‌های گسترده طالبان بر آنها به شدت محدود شده است. در این حال شماری از بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
انستیتوت جورج تاون برای زنان و انستیتوت صلح نروژ در ارزیابی جدیدشان افغانستان را از نظر پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دادند. این ارزیابی که روز سه‌شنبه زیر نام شاخص صلح و امنیت زنان در نیویورک منتشر شد، مجموعه ارزیابی مشارکت، عدالت و امنیت زنان در 177 کشور است که بر اساس آن این کشورها رتبه بندی شدند و در نتیجه افغانستان با گرفتن 286 نمبر بدترین کشور از نظر پیشرفت زنان شناخته شده است. تورون ال تریگیستاد معاون انستیتوت صلح ناروی در این ارزیابی با اشاره به جایگاه افغانستان گفت که افغانستان بدترین کشور برای زنان در جهان است. این انستیتوت به نقل از خانم تورون ال در وبسایت خود افزوده است زنان افغان که هر روز از خواب بیدار می شوند شغل، تحصیل و استقلال در زندگی ندارند. معاون انستیتوت صلح ناروی این ارزیابی را زنگ خطر برای رهبران جهان خوانده که به گفته او باید درک کنند که زنان افغان زندانی هستند. در بخشی از این ارزیابی نوشته شده است در کشورهایی که زنان در وضعیت مناسب قرار دارند زندگی در آنجاها به گونه صلح‌آمیز جریان دارد.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا اینجا ما را دنبال کردید. با افزایش فقر و بیکاری شمار بیشتر کودکان و نوجوانان در ولایت غور به کارهای شاقه رو آوردن. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن خجسته کبیری مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه های بین المللی در مورد رهایی متی اولا ویسا، فعال حقوق آموزش و رئیس نهاد راه قلم از بند طالبان و نصیب شدن مهلت اخراج پناهجویان افغان مقیم پاکستان از این کشور مطالب و گزارش های را منتشر کردند. روزنامه سیتل تایمز که در ایالات متحده منتشر می شود گزارشی از اسوشیتد پرس در مورد رهایی متی اولا ویسا از بند طالبان منتشر کرده است که در بخشی از آن به نقل از آف بین الملل نوشته شده است متی اولا ویسا که برای حق آموزش دختران کار میکرد نباید بازداشت میشد. در گزارش به نقل از سازمان عفو بین الملل آمده است که طالبان حاکم باید سایر فعالان حقوق بشری و فعالان دیگر مانند رسول پارسی، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیژه صدیقی را از زندان آزاد کنند. روزنامه ایندیپندنت که در بریتانیا منتشر میشود در گزارش از تیاره چارتر برای مهاجران افغان که در هتل‌های پاکستان در انتظار رفتن و بریتانیا اقامت دارند منتشر کرده است. در آغاز این گزارش گفته شده است پس از هشدار پاکستان مبنی بر اخراج تمام افغانهایی که مدارک قانونی ندارند بریتانیا تلاش میکند تا آنها را با تیاره چارتر به بریتانیا انتقال دهد که اتحاد پناهندگی برایشان داده شده بود و اکنون در اسلام آباد بند ماندند. این روزنامه میگوید که اینها افغانهایی هستند که با نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان کار میکردند و از چندین ماه به این سو در اسلام آباد ماندند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نیز گزارشی را از خروج مهاجران افغان از پاکستان منتشر کرده و در آن به اعلام روز پنجشنبه حکومت پاکستان اشاره کرده است که میگوید آنها چندین مرکز نگهداری را برای مهاجران غیر قانونی باز خواهند کرد، جایی که افغانهای فاقد مدارک قانونی را قبل از اخراج از پاکستان در آنجا جمع‌آوری می‌کنند. میل آنلاین گفت که پاکستان به مهاجران افغان که مدارک قانونی ندارند تا پایان ماه اکتبر وقت داده است تا این کشور را ترک کنند. بر اساس تخمین‌ها بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که مدارک مهاجرت یا سفر ندارند. میل آنلاین در گزارش خود افزوده است که پاکستان در حال تصمیم به اخراج مهاجران افغان گرفته که حملات در این کشور افزایش یافته و حکومت پاکستان آن را به گردن افراد مسلح می اندازد که به گفته آنها در افغانستان هستند، اما حکومت طالبان در افغانستان همواره این اتهامات را رد کرده است. میل آنلاین در پایان گزارش خود به مشکلات اقتصادی افغانستان نیز اشاره کرده که از سیستم بانکی بین المللی قطع شده و وابسته به کمک‌های بشردوستانه است و زمستان سردی را پیش رو دارد، آنچه که برگشت مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان را دشوارتر می‌کند.
با افزایش فقر و بیکاری شمار بیشتر کودکان و نوجوانان در ولایت غور به کارهای شاقه رو آوردن. برخی از کسبکاران در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور میگویند که روزانه ده ها تن به دلیل فقر، ناداری و بیکاری خانواده هایشان برای دریافت کار با آنان مراجعه میکنند. نوجوانان نیز میگویند که به دلیل فقر مکاتبشان را ترک کرده و به کار رو آوردن. در این گزارش بیشتر بشنوید که با صدای یک نوجوان از ولایت غور آغاز می شود.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم. به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم، من از مکتب علا کردم بیاوندم به نانوایی کار میکنم.
محمود 17 ساله 6 ماه میشود که روزانه 9 ساعت در یک نانوایی در شهر فریزکوم مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان کار میکند. کاری او آماده کردن خمیر است. محمود شاگرد صنف 10 مکتب بود اما حالا دیگر مکتب نمیرود. پدرش از نظامیان حکومت پیشین است و کسی او را به کار نمیگمارد. محمود میگوید به دلیل فقر مجبور شده که اکنون مسئولیت تهیه مخارج خانوادهش را به دوش بگیرد.
دو سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب اعلا کردم به نونوایی من آمدم، به نونوایی که معاش اندک داره برج 3000 که است.
عبدالقادر 18 ساله جوان دیگر است که در یک نونوایی در شهر فریزکو کار میکند. او میگوید که پدرش بیکار است و مجبور شده مکتب را ترک کند و برای تهیه مخارج خانوادهش کار کند.
اما شرایط کم سخت مده، من با درس رسیگه نمیتونم، باعث شد که من کار کنم روز مزد روز 100 روپیه یا 50 روپیه با همون مشکلات زندگی خود پیش ببریم.
نانوایان نیز در شهر فریزکو میگویند که از دو سال به این طرف به دلیل افزایش فقر و بیکاری کودکان و نوجوانان زیادی برای کار با آنان مراجعه میکنند. قنداقا یک تن از نانوایان شهر فریزکو به رادیو آزادی گفت:
جوانا میای بدر اینجا صرف 12 10 بدر میای که ما رو شاگرد بگیریم. مشکلات زیاد داریم، میگه و خانه نه کار نه بار نه روزگار، بدر مجبوریم که بیایم مکتب الا کنیم کار کنیم یک لقمه نان پیدا کنیم خانه خود ببریم.
قنداقا 6 شاگرد دارد و میگوید که همه دانش آموزان مکتب هستند. او به حکومت طالبان پیشنهاد میکند که به خانواده ها زمینه کار را فراهم کنند تا فرزندانشان را به درس بفرستند.
بگیره دولت پدر و مادرهاش رو به کار و زمینه بخشون جور کنه، بچه های خودن ایله کنه و پیش درس و چی تعلیمشان که آینده افغانستان خوب تر شود.
روزانه ده ها کودک دیگر نیز در غور دیده می شوند که در مستری خانه ها، موترشویی ها و هتل ها کار می کنند. در حال این کودکان در ولایت غور به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار شاق می شوند که سازمان های مختلف جهانی بارها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار دادند. برنامه توصیه سازمان ملل متحد UNDP در پایان ماه سرطان امسال در گزارش گفت که 85% مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار دارند. این سازمان همچنان گفته بود که پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 درآمد افغانها 30% نسبت به گذشته کاهش یافته است. یکی از انتقادهای دیگر از طالبان این است که آنان تنها برای افراد خود در سکتورهای دولتی کار می دهند و زمینه کار را برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین مساعد نمی سازند. و از طرفی هم آنان هزاران زن را از کار محروم کردند. در طی ماه‌های اخیر بیشتر از 12,000 زن یا آرایشگر که نانآور خانواده‌هایشان بودند توسط طالبان از کار منع شدند. با این حال محمود 17 ساله که پدرش نظامی حکومت پیشین بوده از طالبان می‌خواهد که برای پدرش وظیفه بدهند تا او بتواند درس بخواند.
خواستم از حکومت همین است که زمینه کار به مساعد کنه که نه پدر ما به سر کار بره و دوباره به شوق علاقه که دارم به مکتب برگردم.
پیام ها و نظریات شما.
پسر مرا دولت ترکیه گرفته در کمپ برد و بردیشه. مادر هستم، خون دل خورده بگیرم. پسر مرا هر چیزتر برم را یک کمک کنید که برم پسر مرا آزاد کنم. آزادی خوش میکنم که پما یک رای علی بسنجاق از طریق سازمان به تماس میشه. سازمانم بیخبری میکنه. دولت ترکیه پشتش نمیگرده. کل جای دولت ترکیه را گشتم. حتی با تلفون خود پولیس هایشان جواب نمیده. ما را خبر جای برد. خود پولیس هایشان که کوشش میکنه که به ولایت بردو با کوچه داریش به تماس شوه، اونا جواب نمیده. آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بوده، حق هر انسان است. چرا یک همزل ما افغانات هم میکنیم؟
موقع که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بین الملل برسان.
از پاکستان، از شهر کراچی. دو سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد
جا و جگاه ما هم خراب شد تخریب شده میتو اگه بطن از ترین فساد با ما یک جای بسازه بخوب یک سرپناه چون که زمستون هم مزیکه سرما نمشه داخل چادرها دیگه زندگی کردن سخت.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری تقدیمتان میگردد، اما پیش از آن خلاصه چند خبر مهم. مقام های طالبان می گویند که دو تن در انفجار در غرب کابل شام روز پنجشنبه کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در پیام به خبرنگاران گفت که انفجار در منطقه دشت برچی رخ داده. با گفته شاهدان عینی انفجار در یک کلاب ورزشی رخ داده است. در باره نوعیت و چگونگی انفجار هنوز چیزی گفته نشده است. 200 پناهجوی افغان دیروز پنجشنبه در پرواز چارتر عازم بریتانیا شدند، زیرا مقام‌ها در اسلام آباد برای اخراج صدها هزار مهاجر غیرقانونی آماده شدند. مقامات پاکستانی به خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفتند که این اولین پرواز با عنوان بخشی از عملیات برای انتقال حدود 2000 افغان عمدتاً خانواده‌های کسانی هستند که بین سال‌های 2001 تا 2021 به نیروهای بین‌المللی در مبارزه با القاعده همکاری می‌کردند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که استرالیا 1,000,000 دلار استرالیایی دیگر را به هدف کمک حیات بخش بشری به زلزله زدگان هرات فراهم میکند. این اداره دیروز در شبکه اکس تویتر سابق از این کمک استرالیا استقبال کرده است. در ادامه گفته شده که استرالیا از سال 2014 میلادی به این طرف 70,000,000 دلار استرالیایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در 14 ولایت افغانستان دیروز پایان یافت. این کمپاین به روز دوشنبه اول ماه عقرب آغاز شده بود. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز در آن پولیو محو نشده. در افغانستان در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت پولیو و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شدند. وزارت خارجه روسیه دیروز تایید کرد که یک هیئت گروه جنگجوی حماس برای بحث در مورد وضعیت در نوار غزه به مسکو سفر کرده است. ماریا زخاروا سخنگوی این وزارت تایید کرد که نمایندگان جنبش فلسطین سرگرم دیدار از مسکو هستند. خزاروا افزود که علی باقری کانی معاون وزارت امور خارجه ایران نیز در مسکو است. با گزارش ریا نوویستی و خبرگزاری تاس روسیه در راس هیئت حماس موسا ابو مرزوق رهبر سیاسی این گروه قرار دارد. و اوکراین به روز پنجشنبه اعلام کرد که میخواهد صدها کودک را از محله های نزدیک شهر کوپیانسک در شمال آن کشور تخلیه کند. این در حال است که روسیه حملاتش به آنجا را تشدید بخشیده است. نیروهای اوکراینی کوپیانس و ساحه اطراف منطقه خارکوف را در ماه سپتامبر سال 2022 میلادی پس گرفتند. وزارت ادغام مجدد اوکراین گفت 275 کودک از کوپیانس و اطراف آن که کمتر از 8 کیلومتر از خط مقدم جبهه فاصله دارد تخلیه خواهند شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه هم از زن مرد حق آموزش تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید می گیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران می پرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جامعه بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودن. به قول الوین تافلر در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری رو می داشته باشن. وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل ادبای افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه ادبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه ادبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود دارد. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه ادبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه ادبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین ادبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنان وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورند؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب، در پالیسی که فعلا حکومت طالب و مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده‌ها به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشون چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستند، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانما و دختر خانمایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانن و زنها نمیتونن درس بخوانن. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیضی وجود نداره، هیچ نوع تغییری وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چی گونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشن از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگر کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از همینجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همان زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان و در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این موارد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه منفع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه منفع میداشته باشیم. به نظر من یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق‌العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.
یادش زند، دوره ای نامزادی به یادش زند. دختر نازدانه که جامه برند، شال سپاس گل که شمالی زند.